بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یجب علیه قبول عرضه لو عوضه لو طلبه المستأجر. مسئله 13 بودیم در بحث تنازع. پارچه ای رو شخص داده به کسی که برش بدوزد، این پارچه رو قبا دوخته، بعد اون مالک و مستأجر میگه من از تو خواسته بودم که مثلا دشداشه بدوزی، پیراهن عربی بدوزی. اون میگه نه، تو از من خواسته بودی که قبا بدوزم. نزاع کردن. مرحوم سید فرمود که قول مستأجر که قول مالک پارچه باشه مقدم میشه. بعد فرمودن که وقتی که قولش مقدم میشه، نقصی که وارد شده بر این پارچه به خاطر قبا دوختن ضامن هستش. بعد جناب اجیر نمیتونه این پارچه ایره که دوخته، قبا ایره که دوخته باز کنه، بشکافه، چون تصرف در ملک غیره، در صورتی که این نخها مال مستأجر باشه. اما اگر نخ مال خود اجیر بوده، میتونه پارچه را نقض کنه، بشکافه و نخ خودش را برداره. بعد خدمت شما عرض کنم که فرمودن اگر در اثر این شکافتن نقصی بر این قبا وارد میشه، ضامن هستش. اینا تا اینجا مباحث گذشته بود که خوندیم. بحث امروز ولا یجب علیه قبول و عوضه. می فرمان اگر مستأجر به اجیر گفت که خب این نخهایی که مال تو هستش، بیا من بهت پولش میدم، اما این نخ رو باز نکن، یعنی پارچه رو نشکاف. گفتن که لازم نیست قبول کنه، میتونه قبول کنه، میتونه قبول نکنه. یا اینکه جناب اجیر به مستأجر گفت خب من این بدل پارچه تو بهت میدم، یه پارچه مثل پارچه خودت، یا قیمتش به تو میدم. بر مستأجرم لازم نیست که قبول کنه، نه بر اجیر لازمه که عوض نخر قبول کنه، نه بر مستأجر لازمه که عوض پارچه رو قبول کنه. ولا یجب علیه، یعنی علل اجیر، قبول عوضهی، عوض اون خیت، لو طلبه المستأجر، اگر مستأجر ازش بخواد. کما لیس علیه قبول و عوض صوب لو طلبه المجر، اگر به این شخص گفت که بیا من این بدل پارچه تو بهت میدم، این قبا مال من، او لازم نیست قبول کنه. وجهش اینه، نکتش در سیر ثابت سلطنت انسان بر اموال خودشه. به سیر ثابت شده که این سلطنت داره بر اموال خودش. وقتی که سلطنت بر اموال خودش باشه، میتونه قبول معاوضه بکنه، میتونه قبول معاوضه نکنه. این کبرای کلیش که ببینیم در سیره چه هست، این درسته. منتها این کبرا دائما باشه در این امثله معلوم نیست. یعنی امکان داره بعضی جاها در سیره، چون سلطنت رو سیره تهدید میکنه، یعنی اجیر ملزمه که بدل نخر قبول کنه. لذا اینه که این مطالبی که میفرماید به لحاظ عرفها و به لحاظ زمانها و به لحاظ مکانها امکان داره چیه؟ متفاوت باشه. و این که حالا در عرف خود سید، زمان سید و مکان سید این چین چیزایی باشه نمیدونم، اما در عرف ما به نظر میرسه که متفاوته، اینطور نیست.
ممکنه عرفی باشه که اینو مخالف سلطنت نبینه؟
بگوییم این سلطنت بر اموال، سلطنت بر اموال در موارد تزاحم گاهی وقتا یک عرف یک طرف رو میگیره، یک عرف یک طرف دیگر رو میگیره. مثلا کسی میخواد در ملک خودش 5 طبقه ساختمون بسازه، جلوی نور همسایه رو میگیره. در بعضی از عرفها این سلطنت رو برش قائلم، میتونه 5 طبقه بسازه ولو جلوی نور دیگری گرفته میشه. در بعضی از عرف ها نه این سلطنت رو برش قائل نیستن. وقت گفتیم اغلا سلوکشون امضائیه، اون عرفی ره که این سلطنت قائله، این مربوط میشه به مجموعی از از اموری که عرف رو شکل میده که حق رو با این ببینه یا حق رو بر اون، یعنی کدوم حق رو در موقع تزاهم مقدم بداره. خب بعد مرحوم سید میفرماین این مطالبی رو که گفتیم اینا وقتی هستش که بعد از این که عمل کرد نزاع کنن، اما حالا اگر عمل نکرده هنوز خیاط میگه من اجیر شدم بر خیاطت چی؟ قبا. مالک میگه تو اجیر شدی بر خیاطت قمیص، هنوز کاری انجام نگرفته. سید میگه از باب تحالفه، یعنی از باب تداعیه، هر دو مدعیان هر دو منکرن. یکی میگه من اجیر شدم بر خیاطت قبا، او میگه نه تو اجیر نشدی. یکی میگه تو اجیر شدی بر خیاطت قمیص، اون یکی میگه نه من اجیر نشدم. وقتی باب تداعی شد هر طرف که بیانه داشت مقدم میشه و الا نوبت میرسه به تحالف. تحالف یعنی طرفین باید قسم بخورن. وقتی که طرفین قسم خوردن قاضی حکم میکنه به فسخ این عهد. نه دیگه منفسخ که نمیشه، اون عقدی که واقع شده هست. بعد قاضی برای رفع خصومت هر دو طرف اگر قسم خوردن حکم میکنه که یعنی فسخ میکنه این عقد ره. اینا گفتیم از شؤون قاضی هستش، از شؤون حکم هستش. اگر از شؤون قاضی هم نباشه وقتی ترازی میکنن یعنی توافق کردن بر این که قاضی بتونه فسخ کنه. چطور در باب اقاله و استقاله گفته میشه که اگر طرفین توافق بر تقایل و تفاسخ کردن درسته، عقد لازمه، اما طرفین میگن بیا این عقد رو فسخ کنیم، میگه باشه. وقتی که رجوع میکنن معناش اینه که این حق رو دادن به قاضی که قاضی حق داره که در صورتی که مصلحت میبینه اقدام بکنه به فسخ چی؟ عقد. فرق میکنه مراجعه به قاضی، گفتیم که کلن قاضی ابتداعا نمیتونه دخالت کنه. دو نفر با هم اختلاف دارن، قاضی نمیتونه بره بگه من حکم میکنم، حتما باید مراجعه بشه. وقت مراجعه به قاضی این خودش یک نحوه مصالحه است، یک نحوه قرارداده. اشکال نداره، میگه ولو این که چیه، ولو این که چون خودشون قبول کردن مراجعه به قاضی منصوب واجب که نیست. خب فرض کنیم که توافق کردن اینا. چرا توافق کردن؟ توافق کردن. میدم حق فشاره اینه که در اینجا چیه در نظر قاضی فسخه. چون به جهت این که برای رفع خصومت این اصلا تو قضا افتاده این مقدار از اختیارات، این مقدار از اختیارات اصلا به ازا رفع خصومت ممکن نیست، قضا بی‌معناست. منتها ما ها همیشه معتقد هستیم وقتی که به توافق میشه، یعنی یک دفعه ما خدمت رو عرض کنم توافقیان میریم پیش قاضی، این از باب توافق قرار داده. یه دفعه نه، ما رو پیش قاضی میبرن، خودمون رو راضی نیستیم به قاضی، ما رو پیش قاضی میبرن. وقت اگر پیش قاضی بردن در اینجا نفوذش از باب چیه؟ از باب اماریته، از باب اختیارات و ولایت قاضی هستش. خب اون دیگه از بحث تحالف خارج میشه. حالا نه، یعنی اگر فرض کرد یک شواهدی به نفع یک طرف بود که یکی شد مدعی یکی منکر، دیگه باب تداعی نیست، باب دعوا هست. فرض سید اینه که رسیده به باب تداعی،
هیچ شاهدی هیچ طرف نداره.
بله ما قبول کردیم که مایراه العرف مدعیان. اگر فرض کردیم حالا مایراه ما العرف مدعیین هر دور مدعی میبینه. بحث ما تو این مسئله است. هازا ولو تنازع فی هذه المسئله والمسئله المتقدمه، مسئله متقدمه مسئله حمل بود. میگفت من تو را اجیر کردم این بار رو ببرید. عراک میگفت نه، من اجیر شدم که این بار رو ببرم تهران. قبل الحمل و قبل الخیاطت، قبل از اینکه کالا رو حمل بکنه، قبل از اینکه لباس رو بدوزه با هم نزاع کردن. فالمرجع و التحالف، مرجع اینه که هر دو از باب تداعیه. وقتی باب تداعی شد هر دو قسم میخورن. وقتی هر دو قسم خوردن قاضی حکم میکنه به چی؟ به فسخ عهد. مسئله 14. خب ما سید میگه ما مواردی رو گفتیم که در این موارد مقدم میشه قول مستأجر، مثلا این مسئله خیاطت، و در مواردی گفتیم که قول اجیر مقدم میشه. از باب این که ایشان تشخیص داده بود که کی مدعی است کی منکره، منکر قولش مقدم میشه. ایشون در اینجا توضیح میدن این که میگیم مقدم میشه، نه این که صرف منکر باشه، باید قسم هم بخوره. یعنی وقتی قاضی به نفع منکر حکم میکنه، نه به مجرد این که منکره، بعد از یمین باید به نفعش حکم کنه. چون ظاهر اون روایت اینه که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی بعد از من قضا هم مبتنی بر یمین هست و قضا هم مبتنی بر چیه؟ بر یمین هست و بر بینه. این جمله ای که معروف از نبی اکرم که به طرق عدید نقل شده انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی قضاء من چیه؟ بالبینات والیمینه. نه اینکه بدون بینه یا بدون یمین من قضاوت کنم. پس وقتی که تشخیص داد قاضی کی مدعیه و تشخیص داد کی منکره، یا به تعبیر فقهی مدعا علیه، به اون مدعی میگه خب بیانه بیار. اگر بیانه آورد به نفع او حکم میکنه. اگر او گفت نه من بیانه ای ندارم، به منکر میگه قسم بخور. اگر منکر قسم خورد به نفع او حکم میکنه. اما اگر منکر هم قسم نخورد، چون گاهی وقتا شخص منکر میگه من نمیدانم، من مطلع نیستم، میگه این کتابی که در ید زیده این ملک منه، بهش آریه دادم، میگه من یادم نیست این به من آریه داده باشه، کتابای من بوده اما این که من اینه آریه گرفته باشم از این یادم نیست. خب اگر اونجا نمیتونه قسم بخوره که این کتاب مال منه، بله در اونجا گفته شده در کتاب قضا که جناب مدعی بهش میگه قسم بخور که من یادم نیست، یعنی باز ازش قسم میخواد، قسم حاضر نیست قسم بخوره که مال منه یا مال فلانی نیست، چون میگه یادم نیست. اگر یادش نیست تو قسم بخوره که چیه؟ مال خودمه یا مال فلانی نیست. میگه خب قسم بخور که یادت نیست که از من آریه گرفتی. وقتی قسم خورد، وقت چیه؟ یدش اماره ملکیت، قاضی حکم میکنه به این کتاب مال این جناب عمر نه مال زید. خب این فرمایشی است که فقها فرمودن. این خدمت شما عرض کنم که انما الکلام در دلالت اون جمله هستش، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، این دو تا معنا داره. یه معناش همون معناییست که گفتیم عرف فهمیدن، علما فهمیدن، یعنی من قضاوتم مبتنیست یا بر بینه یا بر یمین. وقتی حکم میکنم که بینه ای باشه، وقتی حکم میکنم که یمینی باشه، و الا لا اقضی بینکم. ما این روایت یه جور دیگه معنا کردیم، گفتیم انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، یعنی منی که رسول خدا هستم بر اساس علم غیب قضاوت نمی کنم، بلکه بر اساس چی قضاوت می کنم؟ بر اساس همین بینه و یمین که کلن در باب قضا همیشه چیه؟ مستند بینه و یمینه. اما این که در مقام قضا احتیاج داشته باشم به یکی نه، یعنی خارج از اینها نیست، اما معناش این نیست که هر وقت حکم کردم حتما در اونجا یا بینه هست یا یمینه هست. من هم مثل بقیه هستم، اگر بین مردم قضاوت کردم بر اساس بینه و یمین قضاوت میکنم، نه بر اساس مثلا علم غیب یا بر اساس وحی یا بر اساس اینکه سوال کنم از خداوند متعال ببینم حق با کیه. انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، من هم مثل سائرین در قضاوتم بر اساس علم خودم، علم غیبم، علم رسالتم، علم مثلا اینا قضاوت نمی کنم. بنابراین آیا خدمت شما عرض کنم که در مقام قضا نیاز داریم به این که او هم قسم بخوره، یا نه همین که بیانه ای را اثبات نکرد قاضی حکم میکنه به نفع کی؟ به نفع منکر. میگه این کتاب مال شما هستش. گفتیم که اگر ما باشیم و این روایت، از این روایت این چیز استفاده نمیشه. بله، انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، یعنی قاضی میگه من این قسم میخورم، منتها به روایات دیگه هم استناد کردن، منتها گفتیم اشکال نداره اگر در یک عصری و در یک زمانی قضاء قاضی ده به نفع کسی باید مستند به یمین باشه، ما هم قبول میکنیم، اما اگر در یک عصری فقط اثبات لازم باشه، یعنی در اون انکار لازم نیست. بیانه به معنای مای و بیان هستش، به معنای شهادت عدلین نیست. خب معلومه که قاضی، خب معلومه که قاضی وقتی حکم میکنه باید در حکمش مستند باشه. انما اقضی بینکم. و اما نسبت به یمین منکر، اگر این حق جناب مدعی باشه که استحلاف کنه، ولو این حق حق عرفی باشه برای استحلاف، یعنی مطالبه قسم بکنه، بگه به جناب قاضی که خب به این منکر بگین قسم بخوره، چون گفته شده که عرفیان حق مدعی استحلافه، اگر استحلاف ثابت شد در یک عرفی برای جناب مدعی، ما هم قائلیم، یعنی این حق را ثابت شد مثلا در عرف ما این حق مدعی باشه، حق استحلاف که اون قسم بخوره، اگر این حق ثابت بشه بله قاضی اگر خود مدعی مطالبه یمین کرد باید قسم بخوره، قسم میخوره که اصلا نمیدانم یا این مطلب این چنین نیست. اینا یک اموری هستش که گفتیم الگوی ثابتی رو نداره که شما خواهید در همه زمانها و مکانها تسری بهش بدین. اگر حق استحلاف ثابت شد، اینه، حتی در مواردی رو هم گفتیم که ولو روایت معتبر هم به این مضمون وارد بشه، چون در این امور معاملات به معنل اعم این احتمالش هست که در عصر امام معصوم چی بوده؟ حق استحلاف برای مدعی بوده. این معناش این نیست که این حکم شرعیه. امام فرموده که خب اگر قسم خواست باید قسم بخوره، این معناش این نیست که شرعن وظیفش اینه که قسم بخوره. یه احتمال هستش که در زمان امام مدعی حق استحلاف داشته، خصوصا که خیلی دور از ذهنم نیست، خصوصا در زمانهای قدیم مال فوق‌العاده چیه؟ امر محتمون بهی، مورد اهتمام بوده و اهمیت بوده، چون تحصیل مال بسیار صعوبت داشت، لذا اینم طبیعتاً اینه که ضوابط و قواعد قضا طوری باشه که شخص بتونه به هر شکل ممکن مالی اموال خودش حفظ کنه. لذا این حق استحلاف رو برای مدعی قائل شدن. اگر شخصی مدعیه که این فرشی که در خانه امر مال منه، این حق استحلاف داشته باشه که قسم بخواد از جناب منکر، اگر قسم خورد ثابت میشه. الان یه حاله این مطالب مربوطه به مدعی و منکر و این مسائل قضا مربوط به خود قضا هستش، اما در اینجا اشاره کردیم یک عنوان قضایی رو که ما بخوایم بگیم که نه این قضایی بوده که شارع مقدس گفته، نه این ثابت نیست. اما این که در چند تا آیه شریفه داریم و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الكافرون، فکر میکنم یک عنوان سوم هم داریم که فاجرون باشه در سه آیش. بله ظالمونه. آره سه تا عنوان داره که اگر کسی خوب نکنه به ما يحكم به ما حکم الله، این فاجر است، این کافر است، این فاسق است. فاجر، فاسقون، فاجرون، ظالم، کافرون داره، میگن کافر و ظالم و فاسق داره. این گفتیم آقا به ما لم يحكم الله، میگر ما چند تا از قضایای نزاع در حکم الله درش آمده. این گفتیم این آیه اونی که حکم کرده اذا حکم کنتم فحکمو بالعدل، وقتی که حکم میکنید قضاوت میکنید عدالت را رعایت کنید، یعنی بر اساس ضابطه قضاوت کنید، نه بر اساس هوا نفس، نه بر اساس خواسته، نه بر اساس رشوهی که به شما داده. گفتیم این آیه ظاهر این آیه مراد اینه، یعنی در مقام حکم و در مقام قضا چیه؟ به عدالت قضاوت کنید، اونی که خداوند خواسته. و آیه شریفه چیه؟ فعدا حکمتم، آره همین ظاهرن، فعدا حکمتم فحکمو بینهم بالعدل. خب گفتیم مراد این هستش، یعنی در مقام قضا کاملا عادلانه قضاوت کنیم. اگر صلاحیت رو در خودم نمیبینم، گاهی وقتا گفتیم آقا نزاعات اونقدر پیچیده است اصلا ما نمیتونیم تشخیص بدیم. دو نفر نزاع بانکی دارن، دو نفر نزاع معاملی دارن، آمدن که ما بینشون قضاوت کنیم، اصلا ما متوجه نمیشیم دعوای اینا سر چیه. یا اینکه نه من در شرایط خاصی هستم، یا اینکه نه شرایط روحی مناسب نیست. اصلا قضای به عدالت اینه که همه این امور رعایت بشه، من به ضوابط آشنا باشم، موضوع رو تشخیص بدم، هیچ گونه جانبداری نکنم، هیچ گونه از کسی رشوه قبول نکنم، بر اساس دوستی، رفاقت، فامیلی قضاوت نکنم و هر دور به یک نگاه بهش نگاه کنم. آره داره در یک روایتی که در یک نزاعی بین یک یهودی بود و امیرالمؤمنین، قاضی امام رو به کنیه صدا زد، یا ابوالحسن. امام خیلی متاثر شد و او رو به اسم صدا زد. خیلی امام متاثر شد که چرا در قضاوت بین یک مسلمان و یک غیر مسلمان یکی رو احترام گذاشته به کنیه صدا کرد و دیگری رو به اسم صدا زد. یعنی حتی این جهات بی‌طرفی باید چیه؟ رعایت بشه. خاتمتون فیها مسائل. الحمدلله رب العالمین.